سالیانه، یعنی دستمزد زیان دارن به اینها میدن. عجب. که ما امسال توی قانون بودجه چند تا نکته رو اضافه کردیم. یکی اینکه گفتیم دولت مکلفه حقوق شرکت‌های دولتی را در 3 سطح مشخص بکنه.
بله.
کوچیک، متوسط، بزرگ، حقوق و مزایای اینها را تعیین، ابلاغ و اعلام بکنه. یعنی هم تعیینش بکنه، هم اعلام عمومیش بکنه، هم ابلاغ بکنه به اون شرکت‌ها که حقوق و مزایای شما نباید از اینها بالاتر باشه.
یعنی شفاف سازی اگر بکنن در واقع دیگه این شرکت‌ها انجام بشه.
ما در قانون این کارا از دستمون برمی اومد که اومدیم دولت مکلف کردیم اینا رو شفاف بکنه. برای پاداش‌ها امسال در قانون دولت مکلف کردیم که پاداش بر اساس شاخص‌های سوددهی شرکت یا کسر زیان شرکت یا این عوامل باشه، عددش هم بسیار بسیار محدود کردیم که دیگه نمیتونن پاداشای 100 میلیون و 200 میلیون و 50 میلیونی بدن.
بله.
بسیار محدود. یعنی اون کارهایی که تو قانون بودجه و مربوط به دولت و از دست ما برمی اومد ما خوشبختانه هر دوره آوردیم. مثلا من خدمت آقای عباسی عزیز عرض میکنم پاداشای آنچنانی کار رئی معاون فلان بانک 1 میلیارد تومان شده پاداش پایان دورهش.
بله.
نماینده مجلسی که ایشون اشاره کردن پاداش پایان دورهش شده حدود 190 تومان 180 تومان، اون شده 1 میلیارد خورده.
آقای دکتر،
ما پارسال این را عرض بکنم تو قانون بودجه پارسال گفتیم پاداش ها نمیتوانه بیش از 7 برابر حد اقل باشه، یعنی پاداش های پایان دوره میلیاردی را آوردیم تا 240 میلیون تومان سخت براش گذاشتیم. این کارا از مجلس برمیاد و اگر پیشنهادات دیگه ای هم باشه شنوندگان عزیز، آقای عباسی، دوستان گرامی، پیشنهاد برای ما بفرستن، ما تو این قضایا بسیار بسیار حساس هستیم و دنبال میکنیم. قانون بودجه امسال رو ملاحظه بفرمایید، پارسال رو ملاحظه بفرمایید.
می‌خواستم اتفاقا از همین منظر ازتون سوال کنیم، چون شما اشاره فرمودید که این اتکای به درآمدهای نفتی بنا هست کم و کمتر بشه، ولی باز هم داریم میبینیم در بودجه امسال هم که مصوب شده تا به الان همچنان در واقع ما اتکامون به همین درآمدهای نفتیه.
درست.
یعنی اون چیزی که مثلا در مورد مالیات ها بنا هست محقق بشه اصلا سازوکارهاش معلوم نشده و فراهم نشده.
درسته. ببینین مالیات مشخصه، ما اگر فرار به قانون مالیات کاملا به روز و مشخصه، حالا اگر فرار مالیاتی وجود داره من قانون گذار میتونم قانون بذارم برای مالیات، اما من مجری نیستم پاشم برم ببینم که مثلا کی فرار مالیاتی داره کی نداره.
خب تا الان که داشتیم جناب آقای مسی فرار مالیاتی کم نبوده.
مجریه. ببینین اجرا با مجلس نیست. الان به عنوان
شما فهمید قانون میتونین بس کنین دیگه، عرضم همینه.
کامل داریم، قانون کامل داریم برای اونایی که، اما مجری باید بره این کسانی که فرار مالیاتی دارن وزارت امور اقتصادی یا دارایی که باید بره اونا رو شناسایی بکنه.
اونم موقعی میشه که جناب آقای دکتر سر از کانادا در میارن که دیگه دستمون بهشون نمیرسه.
ببینین اینایی که هستن، حالا یه نفرم به قول شما اگه رفت کانادا
آخه کم نبرده که با خودش که
همه رو نندازیم گردن اونی که رفت. اینایی که هستن مسئولن.
بله.
حالا به عنوان مثال، مثلا این همه میگفتن آقا پزشکان فلان، ما امسال تو قانون آوردیم تمام بیمارستان ها رو مکلف کردیم که هر صورت حساب هر پزشکی حق العملش بخواد پرداخت بکنه اول 10% به عنوان علل حساب مالیاتی از حقوق اون پزشک کم میکنه میرزه به حساب سازمان مالیاتی به عنوان علل حساب، تا آخر سال برن اینها رو محاسبه بکنن ببینن چقدر بدهکار چقدر طلبکاره. یا گفته بودن که مثلا پزشکان محترم پوز نمیگذارن که درآمدشون مشخص نشه. ما در قانون آوردیم تمام پزشکان باید پایانه فروشگاهی داشته باشن، مطب‌ها هر چقدر که دریافت میکنن باید به وسیله اون دستگاه پایانه باشه که درآمد اینها، یعنی تا اون جاهایی که برای ما بعضی چیزا عرض کردم به دولت اعلام کردیم که تمام حقوق و مزایای این 5 میلیون نفر باید روی سایت باشه. الان 2 ساله که ما این رو
اما اجرا نمیشه. بله، ولی عرضم اینه، ببینید آقای دکتر، شما همین اشاره که فرمودین که الان اعمال قانون شده مثلا در مورد پزشکان، در مورد همه حقوق بگیرها هم میتونه همینطور باشه. یعنی مثلا یک سقفی بذاریم برای اینکه طبق این سقف قانونی تعیین شده در مجلس، کسی نمیتونه بابت مثلا حواشی کارها مثل حق الجلسه، مثل نمیدونم پاداش، مثل امثال اینها، حقوق مثلا یه حقوق مختصر باشه قانونی، اما این اضافاتی که هستش اینقدر حقوق چندین برابر میکنه، اینم میتونه قانون تعیین بکنه، نمیشه؟
همه اینا رو قانون، ببینین حقوق و مزایا قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین کرده در مورد کارکنان دولت، اما وقتی که میره تو شرکت ها، ما بیشترین مشکلات ما روی شرکت هاست. مثلا بانک ها از نظر قانونی شرکت هست، شرکت برابر قانون تجارت کی تصمیم میگیره؟ مجمع بانک. مجمع یعنی کیا؟ یعنی سهامداران اون بانک. این شرکت
آقای مصری عزیز، آقای مصری ناکنید، اصلا الان بحث دولت نیست.
آقای مصری اجازه بدین جناب آقای عباسی بفهمید.
ببینید اصلا الان بحث دولت نیست، بخش خصوصی هم بحثی در اون نیست، چون بخش خصوصی میبینه اگر در یک سمتی سه کارمند داره که اون سه کارمند عملاً خروجی عمل کرد ندارن، سه کارمند رو اخراج میکنه، با یک کارمند همون خدمات رو میده. اگر بتواند از طریق فضای اینترنت اون کار رو انجام بده، از اون فضا انجام میده و هزینه های خودش رو میاره پایین، چون بخش بخش خصوصیه. اما مسئله الان خود دولت هم نیست، دولت هم زیر ذره بین شماست. بزرگترین اتفاقی که در حال حاضر داره در کشور میفته از بخش غیر دولتی یا همون خصولتی ها هستن که بله. کمترین نظارت رو در بودجه هم داره بهشون میشه، در کنار اون مدیران دوزیسته، مدیرانی بله. که هم مدیر دولتی هستن و هم شرکت خصوصی دارن. ماشاءالله هزار ماشاءالله در دولت هایی که در 20 سال اخیر بوده اکثر مدیرها دوزیست بودن، به ویژه در دولت فعلی که وزرای ما آنقدر تو بخش خصوصی فعالن که باید بله. برای بخش خصوصی خودشون یه وزارتخونه بزنن بله. و عملا به کارهای دولتی نمیرسن. ببینید مشکل اینجاست، ما باید بله. دنبال یه خروجی باشیم که بتونیم بخش غیر دولتی یا همون خصولتی رو مدیریت کنیم بله. تا زمانی که این اتفاق نیفته هیچ خروجی این بحثای ما نداره.
ببینید ما کاری که کردیم برای دولت یا امسال قانون بودجه رو اگر ملاحظه بفرمایید، عضویت کارکنان دولت در هر سمتی که باشن از وزیر تا پایین در هیئت مدیره ها را ممنوع کردیم، یک مورد مرتبط، چون مثلا ها یه قانون گفته شرکت فلان باید معاون وزیر مثلا عضو هیئت مدیره باشه، به خاطر اونجا هم گفتیم که نمیتونه دیگه دریافتی داشته باشه و بیش از یه شرکت هم دیگه نمیتونه باشه. یعنی تا اونجایی که مصری
عزیز خودش دریافتی نداره، آی مصری یکی از دوستان رو میفرسته، از دریافتی اون دوست استفاده میکنه،
اسم خودشون رو نمیدن. خب جناب
آی مصری، ما دیگه تو ایران زندگی میکنیم، خروجی ها برای دور زدن قانون به شدت زیاده،
چون دیوان محاسبات حد ورود بر شرکت های دولتی داره. ببینین صرفا بر مبنای ادعا یک بحثه، اثبات یک بحث دیگر. ما ممکنه خیلی ها مدعی بشن، اما وقتی دیوان محاسبات رو میفرستیم که اینها رو در میاره، شما خاطرتون هست ما حقوق نجومی رو که مطرح کردیم، دیوان حدود 22 میلیارد تومان از همین مدیرانی که حقوقای بالا میگرفتن گرفت. یعنی دیوان هم قانون نداشت اون زمان. الان آقای عباسی و شنوندگان عزیز، اگر جایی شرکتی رو دیگه از سال آینده پیدا کردن که به هر اسمی و به هر رسمی، ببینید یه وقت قانون نداریم یه وقت متخلفی داریم، یه وقت قانون راهنمای رانندگی اصلا نداریم، میگیم نداریم، چراغ هم نداریم، یه وقت چراغ قرمز داریم برای همه داره انجام میشه، دو نفرم تخلف بکنن جریمه میشن. لذا ما همیشه بر اساس متخلف یعنی استثناء قاعده رو به هم نمیزنیم. ما قانون گذاشتیم، حالا از این قانون یکی تخطی کرد، یکی تخلف کرد، قطعا باید باش برخورد بشه، چون قانون برای برخورد باش داریم. الان مشکل بحث ما اینجاست، ما نمیگیم تخلف صورت نمیگیره، بله در همه زمین ها تخلف صورت میگیره، نمیدونم در کنکور تخلف صورت گرفته، در جشنواره ای که برای هنرمندان گرفتن تخلفی صورت گرفته که الان شما خبر دارید، در رانندگی تا طرف تخلفی انجام داده جریمه میشه، سزاش هم میدونه. اما اینکه بگیم که نه اگه قانون اشکال داره بگیم کجای قانون نه. که ما چون بنده قانون گذارم، بنده نمیتونم مثلا اجرار مسئولیت بپذیرم. اما در اون موردی که فرمودن، من معتقدم وزرا مسئولین اگر دستشون تو بخش خصوصی باشه، از بخش دولتی برای تأمین منافع اون بخش خصوصی خودشون حتی در تصمیم گیری ها کاری میکنن که اون بخش خصوصی تأمین بشه.
قطعا
من اینو کاملا قبول دارم.
بله قطعا همینطوره.
و اینم عرض میکنم، حالا رسما عرض میکنم،
بله،
بنده خودم وزیر بودم، اگر در تمام ایران یک شرکتی، آقای عباسی، شنوندگان عزیز شما، همه نظارت ها، دستگاه های مختلف، اگر پیدا، یعنی خودم، اعضای خانوادم، یک سهم در یک شرکت مستقیم غیر مستقیم یه مسئولیت یه سهم داشتیم، بفرمایید بنده یک ساعته از مجلس هم استعفا میدم.
آقای مصری عزیز، اصلا نقل شما نیستید، مطمئنن آدم های سالم وجود دارن. بحث کلیت خصولتی ها و شرکت های غیر دولتی و مدیران دوزیسته. ببینید، شما بهتر از من میدونید 85% اقتصاد ما مدیریت و بودجش به دست دولتی هاست و 15% صرفا در بخش خصوصیه. ولی جالب اینجاست که بیش از 47% توان اقتصادی کشور در دست بخش خصوصیه، ولی عملا 15% بودجه رو این 47% دارن بهره میبرن. ببینید، شما بهتر از من میدونید وقتی دلار به محدوده 19000 تومان رسید، مدیران دولتی وارد اتاق بازرگانی شدن، به تمنا افتادن. من تو این برنامه هم عرض کرده بودم،
بله،
که طرح بده اتاق بازرگانی طرح داد به دولت، مجلس هم در کنارش همون طرح رو بازسازی کرد و داد، و دولت فقط 50% اون طرح رو اجرا کرد. دلار از 19000 تومان رسید به 10000 تومان.
بله.
اما این رویه اگر قراره در سیستم، بله، اگر قراره در سیستم دولتی ادامه پیدا کنه، وضعیت مملکت اینی که امروز هست تا انتها ادامه پیدا میکنه. رهبر معظم انقلاب تأکید بر خصوصی سازی داره، اما برخی از مدیران، تأکید میکنم برخی از مدیران، قراره که خودشون رو به نادانی بزنن و به اون سبک خصوصی سازی رو تفسیر کنن که باب میل خودشونه. بعد جلوی اون مدیران گرفته بشه، مثل ریاست محترم سازمان خصوصی سازی که گرفتنش و امثال هم. این موارد اونقدر زیاده که در بستر 40 سالگی انقلاب مردم رو ناامید داره میکنه.
درسته.
اون چیزی که رهبر معظم انقلاب در بحث گام دوم آوردن همین قضیه است، که سیستم به جوانها سپرده بشه، سیستم خصوصی سازی بشه تا بشود اقتصاد رو از این وضعیتی که در اون گیر افتاده نجات بدیم.
بله.
مطمئنن وضع فعلی ما بدتر از وضع دهه 70 مون است.
به نظر شما ما که این همه رفتیم به سمت خصوصی سازی، عمل کرده سازمان خصوصی سازی در این واگذاری ها به نظر شما مثبت بود؟
خب خیر دیگه، قطعا
به شدت منفی بوده.
بله.
ببینین، من خودم عرض میکنم، من خودم یه نمونه‌ای که شاهد بودم در شهر من اتفاق افتاد. آلایشگاه کرمانشاه رو واگذار کردن به چند تا بانک به جای بدهی دولت نزدیک به 1800 میلیارد تومان 6 سال پیش. خب ما هم گفتیم خب به جای بدهیش بوده و حالا هم دادن اینها، هیچ دخالت هم نکردیم، گفتیم سازمان خصوصی سازه. بعد از که دولت تغییر کرد، دولت جدید اومد، بدون اینکه مصوبه قبلی رو لغو بکنن، سازمان خصوصی سازی رفت اینجا رو پس گرفت. چقدر دادش به نظر شما بعد از 5 سال؟ دادش 180 میلیارد. 1800 میلیارد داد 180 میلیارد تومان.
بله.
اونم نه نقدی که قبلا نقد داده شده بود. داد 10% نقد 18 میلیارد تومان. یه پالایشگاه که فقط 80-90 هکتار.
کاش همون موقع فرموده بودید جناب آقای مصری و واقعا کنار نمی‌کشیدید.
تغییر تفاوت گذاشتیم. من عرض کنم به وزیر اقتصاد، وزرای گذشته اقتصاد و همین وزیر حاضر هم اذعان دارند این مطلب.
ممنونم جناب آقای دکتر.
مثل این که سازمان خصوصی سازی وزارت اقتصاد ما زیر نظر سازمان خصوصی است.
متاسفانه
سازمان خصوصی زیر نظر وزیر اقتصاد نیست متاسفانه.
جناب آقای دیگه
آب میخوره.
جناب آقای دکتر من صمیمانه از شما تشکر میکنم که صادقانه بله حاضر شدید در برنامه زربین، همچنین جناب آقای عباسی. انشالله این بحث رو باز هم ادامه خواهیم داد. ممنون از هر دو بزرگوار و سپاسگزار از شما شنوندگان عزیز. خداحافظ.
از پخش شبکه رادیویی تهران همراه شما ایم. رفته رفته به لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشیم. از شما دعوت میکنم برای شنیدن پنجره‌ای برای تماشا اذان ظهر به افق تهران 12:05.
تمام من به تماشای تو پرواز میکنم.
به تماشای تو پرواز میکنم.
یک پنجره تا خواندن، یک پنجره تا دیدن تو،
پنجره برای تماشا،
پنجره برای تماشا.
بسم الله الرحمن الرحیم. دل اگر تاریک اگر خاموش، بسم الله نور. گر چراغان است، بسم الله الرحمن الرحیم. الهی نامت وسیع است و روشنگر، با توکل به نام هدایتگرت سلام. سلام به همه شما خوب دلانی که همراه همیشگی برنامه پنجره‌ای برای تماشا هستید و در لحظات ظهرگاهی دلهاتون مهیای نور و نیایشه. توفیق همراهیتون رو داریم با موضوع سپاسگزار بودن، ضمن این که برنامه امروز رو تقدیم میکنیم به همه کسانی که صبحشون رو با خیرخواهی آغاز میکنن و فکرشون اینه که هر روزشون گره بخوره با باز کردن مشکل از مشکلات یکی از هموطنان و بندگان خوب خدا. با ما همراه باشید. سپاسگزار دلیه که نور معرفت در اون جای داره. سپاسگزاری نشانه انسانیته. ببینیم نظر شما در این باره چیه؟
به نام آن که برگ برگ گلها و درختان کتاب معرفت اوست. سلام.
سلام.
حالتون چطوره؟
متشکرم، مرسی.
زنده باشین. بفرمایید که آدم شکرگزار و قدردانی هستی؟
بله، قطعا همینطوره.
از چیا شکرگزاری میکنی؟ قدر چیا رو میدونی؟
قدر سلامتی، داشتن مادر پدر، نعمتایی که خدا برامون گذاشته، همه اینا به نظرم جای شکر داره.
چی میشه که بعضیا گاهی شکرگزاری و قدردانی یادشون میره؟
به نظر من میتونید یه وقتایی که شاید یا خیلی خوشحالن، یعنی خوشیای فراوان، یا خیلی غرق در سختی میشن، ولی به نظر من در هر دو مورد، چه سختی ها و مصیبت ها و چه موقعهایی که خوشحال هستیم، در هر دو حالت باید بیشتر یاد خدا کنیم، چون فقط خداست که میتونه بهمون آرامش بده و چه خوشحالیش برامون خوبه که یاد خدا کنیم، چه وقتایی که ناراحتیم بیشتر خدا میتونه بهمون کمک کنه. من خودم اینطوریم.
به چه روشی شکرگزاری میکنین؟ همین الان اگه بخوای در خلوت خودت که نه، حالا به هر حال میکروفون ما اینجاست و همه شنوندا میشنون، اگر بخوای یک شکرگزاری رو همین الان به جا بیاری و ما هم بشنویم، چطور این شکرگزاری رو به جا میاری؟
دستامو میگیرم رو به بالا، سرم رو به آسمون و میگم خدایا شکرت برای تک تک نعمتات، شکرت برای سلامتی که دادی، شکرت برای داشتن پدر مادر خانواده خوب، شکرت برای این طبیعت زیبایی که الان دارم میبینم، خدای شکرت. واقعا
شکرن لله، شکرن لله، شکرن لله، خدای شکرت.
واقعا
مقدمات مراسم سوگواری و قرآن و روزه‌خوانی رو آماده کرده و حالا نشسته یک گوشه از مسجد و داره تو دفتر یادداشت روزانش شرح وقایع و مناسبت امروز رو می‌نویسه و از کسی یاد می‌کنه که اونو دیگر همسایگانشون رو تو مسجد جمع می‌کنه تا در کنار هم لحظات آرامش بخش معنوی رو سپری کنن. قلمش در کمال صداقت اینطور نوشته: میدونم و شک ندارم که امروزم مشکی پوشیده و قرآن به دست میاد مسجد. خانم همسایمون که تو مؤمنی و عفت و نجابت زبان زده همه اهل محله، انقدر سرسنگین و نجیب و عفیفه که با وجود این همه فعالیت اجتماعی و شرکت تو برنامه‌های فرهنگی و مذهبی مسجد، هیچ کس هیچ وقت دربارش فکری غیر از فکرهای خوب به سرش نمیزنه. با اینکه همه میدونن همسرش 2 سال پیش به رحمت خدا رفته، بهش ایمان دارن و میدونن که ذره جای تردید واسه هیچ کس نذاشته که در نجابت تو محله ما و میون خانم‌های عضو کانون فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی مسجد از همه سرتره. امروزم سر به زیر و با وقار، سنگین و خانمانه راه مسجد رو در پیش گرفته و با اینکه خیلی جوونه، الگوی خیلی از دخترای محل شده و همه دوستش دارن و مثل اون تو مراسم مختلف مذهبی هنگام نماز و دعا و اعتکاف و عزاداری و برنامه‌های دیگه مسجد در کنارشن و ازش درس وقار و ایمان و نجابت می‌گیرن. امروز میاد و کلی هم خانم های علاقمند و مشتاق عبادت رو با خودش میاره مسجد تا تو مراسم روزخانی و عزاداری سال روز شهادت حضرت امام علی نقی الهادی علیه السلام که بعد از نماز ظهر تو مسجد محل ما برگزار میشه شرکت کنن. راستش منم همیشه همراهش بودم و با هم میومدیم مسجد، اما امروز زودتر اومدم تا مقدمات برگزاری مراسم عزاداری و سخنرانی و قرائت قرآن رو فراهم کنم. آره، دلم پیش اونه و مطمئنم که چند دقیقه دیگه به همراه دوستای دیگمون پیداش میشه و همه با هم از این مراسم معنوی لذت و بهره میبریم و در کنار هم احادیث امام هادی علیه السلام رو مرور میکنیم و از اون دوست عفیف و مؤمن تفسیر قرآن یاد میگیریم. تمرین تجوید قرآن خونیمون هم مثل هر یک شنبه برپاست. امیدوارم اون که بانی این مراسم و آموزش های مفید با ائمه اطهار و پیشوای دهمین مشهور بشه انشالله.
به نام خدای الرحمن و سلام، مهدی رستمی هستم، پژوهشگر علوم قرآنی و هم صحبت و هم کلام میشم با خانم دکتر اعظم آهنگر، پژوهشگر رسمی مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران. و اما موضوع امروز سپاسگزار بودن. مولوی شعری داره برگرفته از آیات قرآن کریم. مولوی میگه که شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. یه معادله ساده است، یه ترازوی قدیمی رو در نظر بگیریم که اگر نیکی ما نسبت به مسئله قدردانی از نیکی و نیکوکاران سنگین بشه، این میشه شکرگزاری. خب طبیعتاً دیگه کفران نعمت نمی کنیم. امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرماید اگر قرار باشد چهره آدمی به سمتی بره که نمیپسنده، اصطلاحاً عذر میخوام این کلمه رو به کار میبرم چون در متن حدیث آمده، یعنی به سمت زشتی بگراید، اون زشتی رو شما بدانید که ناسپاسه. یعنی فرد ناسپاس چهره خودش رو به سمت زشتی میبره و فرد سپاسگزار، فردی که قدردان لحظه هاست، نعمتهایی رو که به او دادن قدر میشناسه، اون وقت او چهره نورانی بشاش و به تعبیر امیر مؤمنان علی علیه السلام حشون بشون بسام، یعنی چهره گشاده خنده رو و دلپذیره. خب از این منظر که یه منظری است که کلنگره، میگوید انسان باید شکرگزار باشد. اما ببینیم مصادیق او در منظر اجتماعی و از زاویه دید علوم اجتماعی چگونه است.
سپاسگزار بودن در واقع یه رفتار اجتماعی هستش که در بین انسان‌ها رواج داره. واقعیت این هستش که ما روزی 5 مرتبه نماز داریم می‌خونیم، در واقع داریم به درگاه خداوند سپاسگزاری می‌کنیم. این سپاسگزار بودن رو از کوچکترین چیزها از کودکی می‌آموزیم و به بچه‌هامون داریم یاد می‌دیم که در مقابل هر چیزی که دریافت می‌کنن متشکر باشن و این تشکر کردن رو یاد بگیرن. سپاسگزاری تأثیری که روی زندگی آدم‌ها می‌گذاره، یکیش این هستش که باعث میشه که آدم‌ها احساس خوبی نسبت به خودشون و آینده‌شون داشته باشن.
بذارید من یه منظر دیگه در مورد شکرگزار بودن براتون ایجاد بکنم. حافظ یه شعری رو داره، میگه که مثلا دیدی در زندگی شرایط عادیه و تو برخورداری یه لحظه ها یه چیزایی رو از دست میدی، اون لحظه‌ای رو که از دست میدی رفتارت بعد چگونه باشه؟ میگه نیگرد زخمی رسد آیی چو چنگن در خروش. یعنی بابا فقان و داد و بیداد و زدن همه چی رو خراب کردن، همیشه یه موضوع یه موضوعه، من اگه در یه موضوعی نتیجه نمیگیرم یه موضوعه، اصل تعمیم به سایر موضوعات، آره من همیشه شانس ندارم، نمیدونم خدا منو فراموش کرده، ای بابا ما یه موضوع ممکن بوده در زندگیمون پیش آمد کرده و نتیجه نگرفتیم. آیا سپاسگزار بودن اقتضاش این نیست که آرامش داشته باشیم و اون موضوع رو هم با خدا در میون بگذاریم و راه حلش رو توسط عقلمون و مشاوره‌ای که از خردمندان میگیریم و عنایت پروردگار حل کنیم؟
آقای رستمی، باید البته این رو هم خدمتتون عرض کنم که سپاسگزار بودن به جاش کارکردهای لازم رو هم داره. یکی از کارکردهاش این هستش که در ذهن طرف مقابلت باقی میمونی. آدمی که کارش رو انجام میده و بدون تشکر کردن خارج میشه از یک فضایی، به خصوص مثلا تو فضاهای اداری و اینها، این آدم باعث میشه که دفعه بعد به ذهن طرف مقابلش آدم مثبتی دیده نشه، آدم مثبتی ارزیابی نشه. بسیاری از آدم‌ها رو ما می‌بینیم میگن خب وظیفش بوده، فلان بوده. کلمه تشکر کردن، یک تشکر خشک و خالی کردن از دیگران، باعث میشه که اون احساس خوب در اون فرد تا غروب باقی بمونه و کار دیگران رو هم خوب را بندازه. من خواهش میکنم از کسانی که برای کارهای اداری به سازمان‌های شلوغ رفت آمد دارن و مراجعه می‌کنن، حتما بعد از اینکه کارشون تموم شد از اون آدم تشکر کنن. متوجه میشید که چقدر کارهای خودتون هم سریع‌تر پیش میره. میدونید چرا؟ چون بذر یک احساس خوب رو در وجود اون آدم میکارید و از اتاقش دارید خارج میشید. چرخه اون بوروکراسی اداری خیلی سریع‌تر پیش میره.
داستانی منوط و مربوط هست به امام صادق علیه السلام. روزی امام صادق علیه السلام یکی از دوستان و اصحاب خودش رو میبینه و اون صحابی از شوق دیدار و لذت همصحبتی خرمایی رو که همراه خودش داشت به امام تعارف میکنه. امام علیه السلام در قصه آمده، در تاریخ آمده، با وجودی که روزه مستحبی بودن اما به اون دوست چیزی نمیگن و روزه رو باز میکنن. یعنی در نگاه امام خدمت به برادر ولو وقتی که شادی او رو تکمیل میکنی، برادرت شاد شده از دیدار تو و ذوق داره به تو هم سفره بشه، امام ذوق اون فرد رو اولا کور نمیکنه. دو، وقتی خورما رو میخوره آنقدر با لذت و سپاسگزاری میل میفرماید امام که اون فرد خورمای دیگری رو به امام تعارف میکنه، امام اون خورما رو هم میل میفرماید و بعد اون فرد خودش هم خورما میخوره، میونه ای بابا این خورماها فاسده. به امام میگه این خورما که فاسده، امام میگه من انقدر از دست تو شیرینی گرفتم که تلخی این دوتا خورما در برابرش گمه. این میزان از قدردانی و رعایت سابقه دوستی. ما بنا به فرمایش امیر مؤمنان علی علیه السلام، خدا به ما جان داد، ما رو زنده آفرید. همین بس که ما زنده ایم و داریم زندگی میکنیم. حالا خیلی از مناسباتمون ممکنه بشه، ممکنه نشه، اما ناسپاس نباشیم و به سمت شکرگزاری حرکت بکنیم.
دلگیر دلگیرم، از غصه میمیرم، مرا